شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر حمید احمدی هستیم. آقای احمدی سلام عرض می‌کنم و سپاسگزار از قبول مجدد دعوت ما.
منم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادگان.
جناب احمدی، همونجوری که خاطر مبارک هست و حتما انشالله خاطر شنوندگان ما هم هست، به دنبال اون تظاهرات بخش کوچکی از جامعه ما وقتی که تیم ملی فوتبال آلمان به ایران می‌رفت، تظاهرات ناسیونالیستی و بعد انعکاسش در برخی از مطبوعات ایران و به خصوص انعکاس وسیعش در رسانه‌های آلمان، ما در خدمتتون در جلسه گذشته که دو سه هفته پیش بود راجع به این به اصطلاح تمایلات و تظاهرات ناسیونالیستی در ایران و به خصوص که در رابطه با این انحصار طلبی حاکم از طرف بخشی از روحانیت حاکم در ایران به نظر میاد که بیشتر به خودشون نشون میده، به یک بحث تاریخی در خدمت شما پرداختیم که از جدا از یعنی بعد از اون که اون ابعاد تاریخیش رو شما اشاره فرمودین، رسیدیم به تحلیل ناسیونالیسم دولتی زمان رضا شاه و تا یه حدی اون رو شما شکافتین، اما متاسفانه وقت دفعه قبل ما این فرصت کافی نداد که به این مسئله بیشتر بپردازیم. از شما خواهش کردیم که دوباره در خدمتتون باشیم که اگر ممکنه از همون جا که دفعه قبل، ولی اگه خودتون هم سلام میدونین، یه توضیح کوتاهی، یه جنبندی کوتاهی از فرمایشات دفعه قبلتون بفرمایید. ولی به حال ما رسیدیم به اون ناسیونالیسم دولتی زمان رضا شاه که راه افتاده بود و تبلیغ میشد. اگر ممکنه بفرمایید به بقیه اون بحث بپردازیم.
با کمال میل. خب اصولا وقتی درباره پدیده به نام ناسیونالیسم در ایران صحبت کردم و امروز هم فکر میکنم قدری بیشتر توضیح نظری سیاسی این موضوع شاید برای پیش زمینه ای باشه برای یک بحث مفصلتر یا احتمالاً بحث سیاسی اجتماعی آن در دوره رضا شاه، اینا کمک بکنه این پیش زمینه که بیشتر پیشینه تاریخی این بحث از دوران انقلاب مشروطیت در رابطه با ناسیونالیسم یه توضیح نسبتاً اجمالی بدم. وقتی درباره پدیده ناسیونالیسم در ایران صحبت میکنم، منظورم از ناسیونالیسم نگاه این به این پدیده هستش در محدوده تاریخ معاصر ایران، در حالی که مفهوم این پدیده به معنای واقعی کلمه نزد ملل کهن مانند ایران، هند، چین و مصر بر حسب مورد در دورانهای بسیار دور تاریخی نماد و نمود داشته. ولی خود این پدیده یعنی ناسیونالیسم یک پیش زمینه یا یک پیشینه تاریخی داره به معنای جدید و این پدیده در اروپای سده 18 بعد از فروپاشی رژیم‌های فئودالی در اروپا ظهور پیدا کرده، پدیدار شده و این پدیده به دنبال انقلاب‌های لیبرال بورژوازی بوده که منجر به شکل‌گیری نظام‌های سیاسی حقوقی جدیدی شد تو اروپا حدود 200 سال پیش، که خود این نظام‌های جدید در واقع جایگزین رژیم‌های مدقه گذشته شدند و ناسیونالیسم از منظر جامعه شناسی تاریخ معاصر محصول این دوره هستش. در این نظام های سیاسی حقوقی جدید بود که مردم در این جامعه ها تونستند حق حاکمیت خودشون اعمال بکنند و به عبارتی در همین بستر هست که هویت قانونی دولت و شهروندان شکل میگیره. آنچه که به عنوان حکومت های ملی مفهومش به ذهن تبادر میکنه یعنی پیوند دولت ملت، استیت نیشن.
بله.
در این نظام های سیاسی حقوقی یعنی پیوند دولت ملت که حق حاکمیت از آن ملت می شود، ناسیونالیست در پیوند با این پروسه تکاملی معنا پیدا می کنه در اروپا. این یک محصول تحولات تاریخی است. معقولاتی مانند فردیت، اندیویدوالیته، آزادی، آزادی فرد محصول این دوران هستش که زمینه شکل‌گیری حکومت های ملی. خب در حالی که پیش از آن یعنی دوران رنسانس، از دوران رنسانس از پدیده ناسیون تا اون زمان ملت معنای کلمه واژه‌ای به نام ملت وجود نداشت، زیرا از دوران رنسانس است که پدیده ناسیون به مفهوم در دوران امت، یعنی امت مسیحی سخن می‌رفت. هنوز ملت وجود نداشت در اون زمان، تا آنکه با پیدایش نهضت پروتستانیسم هستش که پروتستانیسم با منافع و مصالح ملی جوش و پیوند میخوره و همین امر افتراق در امت مسیح رو موجب میشه. حالا اگر بخوایم یک تصویر کلی با وضع فعلی ایران بدیم، نه یک تصویر مکانیکی بلکه کلیت، نه شباهت و تعبیر تاریخی، از شرایط امروز با سده 18 اروپا به دست بدیم، به یک عبارت میتونیم اینطور بگیم لایه نازکی از نیروهای مذهبی ایرانی، از نوع یعنی آن نازکی که ما اسمش میذاریم نو اندیشان دینی ایرانی، امروز مطرح میکنن یک بحث اساسی نفسش که در نظام جمهوری اسلامی پدیده‌ای به نام ملت جایگاه نداره در قانون اساسی. به همین دلیل چیزی به نام هویت ایرانی شکل نمیگیره در قانون اساسی، در قالب امت اسلامی تعریف میشه، که در حالی که نواندیشان دینی با این پدیده، با این معقوله مخالف هستند، یعنی مرزبندی دارن. این افتراق داره مدت هاست ایجاد شده.
بله.
برای این که قدری دقیق تر باشه، این اصل 11 قانون اساسی رو قرائت میکنم. میگه همه مسلمانان یک امتن و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. تا چون جایی برای ملت ایران نیست در این قول بندی، چون مسئله امت اسلامی است. خب اگر ما بخوایم نمونه های این رو در قرن 20 که جایی که ملت در پوشش انترنسیونالیزم معنا پیدا میکنه در قرن 20 احزاب کمونیست هستند که حدود 70 تحت عنوان انترنسیونالیزم پولیتری، ناسیونالیزم از دیدگاه اونها با مساله زحمتکشان و منافع واقعی ملی سازگار نیست. حالا چی میگن؟ این خیلی جالبه، این چیز تشابهات نظری است در واقع. اون به شکل امت مسلمان، این به عنوان پولتاریا. میگه مارکسیسم نیست در برابر ناسیونالیسم اصل انترنسیونالیسم پولیتری را قرار میدهد. یعنی اینجا امت مسلمانه، اونجا انترنسیونالیسم پولیتری. انترنسیونالیسم بر روی کلکتیویسم پیوند، دارم اینم این سندها رو میخونم،
بود
به احزاب کمونیست است. انترنسیونالیسم بر روی کلکتیویسم پیوند و همبستگی پولتاریا متکی است و حفظ منافع ملت را در چارچوب منافع ملل دیگر یعنی پولتاریا در نظر میگیرد.
درست.
اینا مسائلی که من خواستم بگم که این پدیده ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و ناسیون و امت، اینها مسائلی است که امروز هم جز مباحث نظری جدی ما هستش در ایران.
بله.
حال وقتی از ناسیونالیسم ایرانی یا ناسیونالیسم در ایران صحبت میکنم، با مفهوم ناسیونالیسم در اروپا که در غالب پدیده پیوند دولت ملت پدیدار شد، ناسیونالیسم در ایران از نظر محتوا با این پدیده متفاوت است. چرا؟ بعد توضیح خواهم داد. آنچه را که در ایران به نام ناسیونالیسم در اشکال مختلفش، ناسیونالیسم دولتی، ناسیونالیسم سیاسی، ناسیونالیسم ایدئولوژیک، ناسیونالیسم نژادی که در جلسه قبل صحبت نژاد پرستی، در اشکال مختلف در قرن بیستم در ایران هم در عرصه نظر و هم در عرصه سیاست به کار رفته است. همه این اشکال ناسیونالیسم پدیده‌ای بود که خارج از محدوده پدیده دولت ملت عمل کرده است. چرا؟ تا به امروز در سرزمین ما پدیده‌ای به نام دولت ملت شکل نگرفته است. یعنی اتحاد ملت و دولت به وجود نیومده و همواره دولت و ملت در مقابل هم بودند. البته موارد استثنایی داریم که یک وفاق ملی بین دولت و ملت، به عنوان مثال دوران نهضت ملی نفت، دولت نهضت ملی ایران به وجود آمد. این موقت است، هنوز دولت ملت شکل نگرفته. به معنای تحکیم یا پیدایش دولت ملت به آن معنا که در اروپا من توضیح دادم سر تاریخش نبوده.
بله.
با این توضیحات ناسیونالیسم ایرانی چه از سوی دولت که خود را یک دولت ناسیونالیسم می‌نامید، چه خارج از دولت، یعنی از سوی جریان‌های فکری سیاسی متعدد دانی در قرن بیستم ظهور داشت و عمل کرد داشته، در دورانی بوده که خارج از محدوده دولت ملت پدیدار شده. وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم، می‌بینیم ناسیونالیسم ایرانی موفق به تعیین هویت ملی پایدار نشد علی‌رغم همه تلاش‌ها. حالا چرا نشد؟ به نظر من میشه رو چند نکته دست گذاشت. یکی این که ناسیونال هویت ایرانی در چارچوب، در این چارچوب ما از مفهوم مذهبی ملت نتونستیم جدا بشیم. این خیلی مهمه، از مفهوم مذهبی ملت نتونستیم جدا بشیم، چون مرجع قوانین و مشروعیت مفهوم ملت در رابطان با حکومت رو در آسمان جستجو کردیم، جنبه شرعی داده شده است. یعنی این مسئله مهمی است. مسئله دوم که بعدا توضیح خواهم داد مفهوم مذهبی ملت چی است، نکته دوم این است، اون جریان هایی که میخواستند مفهوم ملت را از مفهوم مذهبیان جدا بکنند، یعنی نیروهای غیر مذهبی یا حتی نیروهای مذهبی که با مقوله مفهوم مذهبی ملت موافق نبودند ولی میخواستند جدا بکنند، در عمل در جستجوی قدرت سیاسی بودن. به نظر من یعنی پیوند ملیت و دموکراسی در پروژه سیاسی اونها نتوانست جنبه جامع عمل بپوشونه. خب با این توضیح مقدماتی که درباره این دو مطلب دارم، یه نتیجه میخوام بگیرم و اون این هستش که گوهر دولت ملی در معنای دموکراتیک تا امروز در محاق تعطیل افتاد. خب پدیده ناسیونالیسم ایرانی که از دیدگاه نظری از اواخر قرن 19 تا به امروز اشکال مختلفی داشته، در صحنه سیاسی ایران همونطور که گفتم نقش ویژه ایفا کرده. مطالعه نظری و سیاسی این پدیده به هر حال بخش مهمی از جامعه شناسی تاریخ معاصر ایران است. قبل از اینکه من درباره ماهیت و شکل ناسیونالیسم دولتی دوره رضا شاه بیشتر صحبت بکنم، فکر میکنم لازمه برخی مفاهیم از جمله مفهوم مذهبی ملت اشاره بکنم تا شاید بتونم بهتر تنظیم بکنم، فرمول بندی بکنم حرفم رو در بخش مربوط به ناسیونالیسم دولتی. این پیش زمینه چه فکری هست؟ من رابطه مفهوم مذهبی ملت رو از قانون اساسی دوران مشروطه یک مثال انتخاب بکنم تا از درون این قانون بیرون بکشم این مفاهیم رو. در قانون اساسی دوره مشروطه گفته میشه سلطنت ودیه است الهی که از طرف ملت به شاه تحویل می شود.
بله.
اینجا بعد از ملت کلمه ایران نیست، یعنی ملت ایران نیست که از طرف ملت ایران به شاه تحویل می شود. این خیلی ظریفه. چرا؟ در این کلمه ملت به چه معناست؟ آیا این ملت به معنای ناسیون است که در فرهنگ سیاسی اروپا در رابطه با پدیده ملت دولت در قرن 18 به کار رفته؟ خیر، در اینجا ملت مفهوم مذهبی و شرعی داره، یعنی ملت به معنای مردمان پیرو شریعت است. ملت به معنای مردمان پیرو شریعت و علمای دین، یعنی علمای شریعت رؤسای این ملت هستند، یعنی این رؤسای دین هستند که ودیه الهی را از طرف ملت تو گیومه به شاه تحویل میکنند. خب سوال اینجاست، در این قانون موقعیت شاه در رابطه با ملت که حق، که این حاکمیت، که این حق به او تفویض میشه چه وضعی پیدا میکنه؟ در این قانون و این عبارت ملت از نظر سیاسی تابع دولت هستش، که دولت زیر فرمان شاه هست. منظور از شاه، منظور از دولت، منظور از رؤسای دولت یعنی شاه و سلطنت. خب وقتی گفته می شود در اینجا به مفهوم ملت، اینجا همه مردم چه مسلمان چه غیر مسلمان تابع دولتند که در رأس آن شاه و سلطنت دارند. این نکته قابل توجه. قبل از انقلاب مشروطیت وقتی از مردم ایران صحبت به میان می آمد از دو واژه استفاده می شد، یعنی ملت و رعیت. وقتی جمع می شد رعیت می گفتن عموم رعایا. عموم رعایا یعنی از نخست وزیر گرفته تا دهقان ساده جزء رعیت شاه بودن محسوب می شدن.
بله.
و وقتی صحبت از ملت می شد به معنای شریعت یا پیروان شریعت که ریاست آن با مجتهدان و روحانیون است. به عنوان مثال ترکیب ساختار اون دوران رو بخوایم بگیم، وقتی عید فطر ناصرالدین شاه بر تخت میشست به حضورش میآمدند وزرا، مقامات بلندپایه دربار و دیگران، اون در تخت مینشست تعظیم میکردن میرفتن. وقتی علما و مجتهدان به حضور میرسند ناصرالدین شاه میومد پایین رو زمین با اونها میشست. تفاوت این نمیتوانه شاه در برابر مجتهدین بالای تخت سلطنت بشینه، هم فرد باید می بودن. به همین دلیل از صفویه به این سو تا وقتی که سلطنت و روحانیون به شکلی با هم در وفاق بودند، این استبداد، یعنی استبداد دینی و استبداد سیاسی، حق حاکمیت را از مردم در واقع می گرفت. و وقتی یکی از این دو قدرت بیشتری می گرفت، اون حق به اون طرف اختصاص پیدا میکرد، به مردم، مردم منتقل نمیشد. اینن وضعیت ناسیونالیسم دوران رضا شاه است که بعدا بهش اشاره میکنم با وضعیتی که ما امروز داریم. درست این اتفاق افتاده است در رابطه با این توضیحاتی که عرض کردم. خب با این توضیحات مسئله ناسیونالیسم دوره رضا شاه که مورد بحث ما هست، رضا شاه از دوره دوم سلطنتش به طور خاصه قدرت سیاسی، حقوقی، اقتصادی روحانیون رو که در ساختار حکومتی قبل از اون نقش داشتن، این قدرت رو داشتن، تضعیف میکنه. ولی این قدرتی رو که از آنها سلب میکنه به کی میده؟ به قدرت سیاسی خودش به عنوان حکومت فردی تبدیل میکنه. و واژه رعیت و ملت که قبلا اشاره کردم اصل میشه، تبدیل میشه ملت به ملت ایران. این خیلی مهمه، اینجا ملت ایران میشه دیگه. ولی این پسوند ایران به هر حال با توجه به این توضیحات که این ایران در این شعار شاه خلاصه میشه، میگه خدا، شاه، میهن، یعنی اون حقوق ملت که روحانیون میدادن، اینجا ملت به معنای این تفهیم خودشه، اینجا ملت در واقع این حقوق رو به شاه میدهد. این برای خودش ساخته دیگه، خدا شاه میانه، تا میهن نباشد شاه نیست. یا با این شعار چو فرمان یزدان چو فرمان شاه.
و این همون مفهوم مذهبی ملت باز.
بله دیگه. بله. در دقیقا همین معنی شاه میشه ذل الله.
بله.
یعنی شاه میشه سایه خدا در روی زمین، آخوندها روحانیون کنار، همه قدرت به او هستش.
بله.
در همین چهار صورت شما میبینید، یعنی حکومت رضا شاه به معنای حکومت مردم بر خود که پدیده مدرنیته اروپا بود شکل نمیگیره، یعنی حکومت فردی میشه، مردم به حاکمیت خودشون نمیرسن، یعنی مردم صاحبان حاکمیت نشدن و حکومت ملی به وجود نمیاد. در چارچوب یک حکومت غیر ملی تحت عنوان ناسیونالیسم دولتی و از بالا نوسازی های انجام میشه.
ولی واژه نو به کار میره.
بله، نوسازی جامعه انجام میشه.
بله.
همین نوسازی، بعد نوسازی در بود صنعت است، بوسازی در بود اقتصادی، نوسازی در بود آموزشی است. ولی نوسازی ساختار قدرت انجام نمیشه، یعنی به مردم حکومت ملی تبدیل نمیشه که مردم نقش داشته باشن در حاکمیت.
ولی سوال من این بود آقای دکتر که ولی واژه های نو به کار میره.
معلومه.
بله.
اینجا واژه هاست به کار میره ولی محتوا نداره.
بله بله. بله.
محتوا نداره. ولی در این حال بگیم همین نوسازی های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی هم به هر حال دستاوردهایی هم داشت. نمیتونیم اونها رو انکار کنیم. ولی بحث بر این است. ما بحث بیشتر ساختاری میخوایم توضیح بدیم. میبینیم حکومت رضا شاه نماینده قش فوقانی جامعه میشه.
بله.
درسته 7% شهرنشین ایران به عنوان قش متوسط که بعداً درباره صحبت خواهد کرد، 7% اقشار متوسط شهرنشین از درون این 7% کارمندان و غیره که در جلسه قبل گفتم، نظامیان، کارمندان، دولتیان در بخش صنایع غیره 7% شهرنشین هستند، از درون این 7% لایه های معینی از این درصد ها مدافع حکومت رضا شاه میشن. از این
بله.
آمار نداریم بگیم 3% شاه، 7% بخشی طرفدار حکومت میشن، بخشی در اپوزیسیون قرار میگیرن که بعدا در فرصتی این رو توضیح خواهم داد. اما خود این حاکمیت، حکومت نماینده قش فوقانی است. یعنی چی؟ اینطور میخوام مثال بزنم با آمار. در مجلس اول شورای ملی در انقلاب مشروطیت مالکان 8% نمایندگان مجلس رو تشکیل میدادند.
بله.
ولی در مجلس 12، یعنی اواخر سلطنت رضا شاه، این رقم به 26% میرسد. یعنی 26% مالکان، نمایندگان مجلس 26% مالکان تشکیل میدن.
بله.
با احتساب نمایندگان مجلس در دوره 12 مانند بازرگانان غیر بازاری، مقامات عالی رتبه، با فئودال ها مجموعاً 84% نمایندگان مجلس رضا شاه بودن. خب بذارید این آمارها رو در کنارش بذاریم. پس این اون چرا که تحصیب حکومت ملی بیان می کردیم که باید اقشار اکثریت متوسط جامعه رو نمایندگی بکند، این پدیده شکل نمی گیره. بنابراین وقتی از ناسیونالیسم دولتی نام بردم در دوران نگاشا، میخواستم و میخواهم این رو به دست بدم که این ناسیونالیسم تابع قدرت و نیات سیاسی است و نمیتوانست وحدت ملی ایجاد بکنه و تبدیل به یک حکومت ملی بشه. به همین جهت ثبات و استحکام ندارند این حکومت ها. علت اساسی ناسیونالیسم دولتی که با شکل تعریف کردم این از پایه‌هاش که پیوند خودشو با ارزش‌های آزادی خانه قطع میکنه و افکار عمومی و به نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت توجه نمیکنه. خب در بحث مربوط به جلسه قبل راجع به نوسازی ها صحبت کردم که اونها چه نگاهی داشتند، اما بحث خودم رو میتونم در رابطه با توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هم در این نوع حکومت ها توضیح بدم. همین ماهیت ناسیونالیسم دولتی مورد بحث در رابطه با معقوله توسعه صنعتی یا توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی دنبال میکنه. همین راه و طرز فکر رو در دوره دیگر تاریخی محمد رضا شاه مانند پدرش تکرار میکنه، یعنی توسعه اقتصادی و صنعتی بدون توسعه سیاسی. عیناً همین طرز فکر رو امروز بعد از تجربه شکست دو حکومت در حکومت جمهوری اسلامی می‌بینیم. یعنی توسعه اقتصادی یا صنعتی که البته همچین توسعه‌ای هم ندارند و توجه به این مسئله، به توسعه سیاسی توجه نمی‌کنند، در حالی که توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی یک توسعه نامضمون است، یک توضیح ناموزون است و این خیلی مهمه. و بروز استبداد و فساد افسار گسیخته، نتیجه طبیعی و قانونمند این نوع رژیم ها هستش.
آقای دکتر، فکر میکنم من یه سوال دارم، لاغت مطالعات تجربه من چنین حکم میکنه که علاوه بر این مثلا ناموزونی هایی که شما اشاره کردین، این نوع نگاه به توسعه به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما یک تالی فاسد دیگه هم داره و اونم وابستگی مثلا اقتصادی به خارج از به قدرت های خارجی میشه.
بله، بیگمان همینطور است. همین وضعی که الان جمهوری اسلامی داره،
بله،
خاطر که پایه های خودش رو بر اساس قدرت میگذاره، توجه نمیتونه بکنه مسئله مردم و منافع ملی مردم نیست. چون قدرت هست همیشه فساد و قدرت نمیتونه جدا از وابستگی باشه.
بله.
وابستگی اشکال داره، گاهی پنهان هست گاهی آشکار هست، سمت و توش میزانش همه اینا متفاوت هست.
بله، میفهمیم. بله.
بنابراین درباره پس بنابراین من ناسیونالیسم دولتی رو با این تعریف میگم، ناسیونالیسم بدون آزادی خواهی.
بله.
یک شکل دیگر ناسیونالیسم در ایران داشتیم که آن پدیده یک ناسیونالیسم آزادی خواه بود. این خیلی مهمه. پس در برابر ناسیونالیسم بدون آزادی خواهی، ناسیونالیسم آزادی خواه بوده که مهمترین عامل وحدت قلبی ملت ایران بود، دکتر محمد مصدق. و اندیشه های او فی‌الواقع نماد مجسم این ناسیونالیسم ایرانی که خودش رو در نهضت ملی ایران متبلور میکنه. خب متاسفانه با شکست کشاندن این نهضت، در واقع مسیر تاریخ معاصر ایران به ریل دیگری افتاده که پایان آن ریل ظهور حکومت اسلامی بود که در حقیقت جامعه ایران رو از چاله استبداد سلطنتی به چاه استبداد مذهبی انداخت.
بله.
واقعیت این استش. من با این نکته بگم، وقتی میگم با شکست نهضت ملی ایران مسیر تاریخ ایران تغییر کرده، این رو به یک سخن سیاسی کسی نباید تعبیر بکنه. این رو از منظر جامعه شناسی تاریخی دارم میگم. مقصودم این استش که در صورت تداوم پدیده ناسیونالیسم آزادی‌خواه، جامعه ایران زمینه‌ای پیدا می‌کرد که به تدریج پدیده دولت ملت استیت نیشن، همون گونه که در اروپایی که صحبت کردم در روند تحولات تاریخشون شکل گرفت در رابطه با انقلابات بورژوازی لیبرال، در جامعه ایران این زمینه وجود داشت که ما به طرف استیت نیشن، به طرف یک حکومت ملی، پیوند مردم و دولت در سیر تاریخیش تکامل طبیعی خودمون رو به عنوان یک جامعه دموکراتیک سعی بکنیم که با این شکست یک پسرفت تاریخی داشتیم. البته اینم باید روش تکیه بکنم، امروز یک مبارزه جانسوز، یک تلاش های جانکاه در همه ابعاد در کشور ما، چه بیرون چه درون، همین امروز من شما داریم صحبت میکنیم، یک تلاش جانکاه به سهم خودمون به عنوان یک قطره تلاش هست. شما اونور من اینور دنیا وقت میذاریم چیکار میخوایم بکنیم تا بتونیم این ریل رو از درون این چاه بیرون بیاریم و به مسیر یک ساختار دموکراتیک و به مفهوم پیوند دولت و ملت، یک حکومت ملی عینیت ببخشیم.
بله.
البته امروز این نیروهای دموکرات و آزادی خواه ایرانی مطالباتشون فراتر و عمیق‌تر از نیم قرن پیش دوران نهضت ملی هست و این طبیعی ماست، چون تجربه های عظیمی ما در این ربع قرن، در این 25 سال کسب کردیم که همواره این تجربه ها با باران مرگ همراه بود. تازیانه های بی سبب این دوران که حکومت فقها زبان ستیز و ستم رو برای خودشون برگزیدن. ما در این چارچوب ملت ایران داره تلاش میکنه، روشنفکران ایران دارن تلاش میکنن. میخوام یک نتیجه گیری بکنم از همه این صحبت هایی کردم، برسم به این مفاهیم و معقولاتی که صحبت کردم. مسئله وحدت ملی پایدار چرا تا کنون در ایران شکل نگرفته؟ به این نکته میخوام چند تا مطلب رو بهش اشاره بکنم. به دیدگاه من در کلیت اگر بخواهیم نکنیم، از هر دو سو، یعنی هم هویت ملی ما کاملا تحت الشای بینش و حکمت و یا مصلحت اندیشی های سیاسی قرار گرفت و این مصلحت اندیشی سیاسی خود از مأهوله قدرت سیاسی بود، خواه برای حفظ قدرت سیاسی، خواه برای کسب قدرت سیاسی. به همین علت است که فعلا در بحران هویت می‌داریم. این رو من در وجه غالب صحبت می‌کنم. این شخصیت یا آن شخصیت، این جریان آن جریان در یک مقطع کوتاهی دار تمایلات، خواسته ها، مبارزاتی داشتن در چارچوب دموکراسی، آزادی خواهی، خارج از مصلحت اندیشی سیاسی قدرت، جای خودش باقی. من در وجه غالب ایران دارم در قرن بیستم صحبت میکنم. خب بحران هویتی ما چطور از جمله ناشی میشه که یک، از زمان صفویه به این سو برای وحدت ملی ایران معنای فرهنگی قائل شدند که همانا مذهب شیعه جعفری است، و یا اینکه در سوی دیگر خواستند هویت ملی ایران را در پرتو فرهنگ و تمدن ایران دوران باستان یا باستانگرایی و مرجعیت به مثلا در واقع اینو رجعت دادن به تاریخ پیش از اسلام و گاهی در قالب ناسیونالیسم دولتی از مطلبانه و به اشکال حتی نگاه پرستانه که جلسه قبل صحبت کردم. خب با این وضعیت میبینیم که البته این را باید در هاش در پرانتز اضافه بکنم، این واقعیتی هست از نظر تاریخی، یعنی مورخان ایرانی و غربی معتقدند که ساکنان ایران امروزی فرزندان آریایی‌های هند اروپایی هستند که از 3000 سال قبل در ایران مسکن گزیدند. خب یک دسته کسانی هستند که از این برداشت میخوان این نتیجه به دست بدن یا تأکید بکنن که گویا ایرانی های امروز از شاخه خالص نژاد آریایی هستند. این ادعا واقع‌بینانه نیست، این ادعا خردمندانه نیست. چرا؟ چون با تهاجم از سوی اعراب، مغول و ترک در طی قرون اختلاط نژادی به وجود آمده و پدیده‌ای به نام نژاد آریایی بی‌معنا هستش، در حالی که از این طریق و با این نوع نگاه نه تنها هویت ملی و غرور ملی ایجاد نمیشه، بلکه یک پسرفت اندیشگی فکری هستش. در رابطه با معقول هویت ملی در ایران، در رابطه با فرهنگ هم ما بایستی، فرهنگ و تمدن ایرانی هم بایستی واقعا هوشیارانه برخورد بکنیم. جای تردید نیست که مردمان هر سرزمینی از جمله ما ایرانیان زیحق هستیم. مرزهای آن سهمی رو که ما به فرهنگ جهان ادا کردیم برای خودمون تصریح بکنیم و این نباید مایه‌ای بشه در راستای مباهات فروشی جاهلانه یا جلوه‌گری‌های متعصبانه. باید به این نکته توجه بکنیم همواره. هر فرهنگی از جمله فرهنگ ما دارای عناصر مشترک با فرهنگ‌های دیگر هستش، به اون فرهنگ‌ها فیض داده، از اون فرهنگ‌ها فیض گرفته، از آنها متأثر شده، در آنها تأثیر بخشیده. بنابراین کوشش می‌باید در این راستا به نظر من باشه، در عین حفظ غرور منطقی و تسریع حدود و ثغور فرهنگ تاریخ میهنمون، از تعصب خام و افق تنگ در واقع دوری بکنیم. اینها مقوله ناسیونالیسم بود که طور کلی من خواستم امروز بحث کنم و در یک جلسه دیگر امیدوارم فرصتی باشه برگردم بود سیاسی اجتماعی این رو در دوران رضاشاه تا شهریور 20 بعد
حالا که پس شما با این مثل و یا مثل ایرانی که هنر نزد ایرانیان است و بس کلی سنخیت ندارید شما
دقیقا یا روح ایرانی، عرق ایرانی، خون ایرانی، اینا گاهی اصطلاحاتی بوده که شاعران برای بسیج و تحییج استفاده کردن، بل اینا واقعیتی هستش که ما باید یه نگاه واقع بینانه و همونطوری که در خوره فرهنگ واقعی ما هستش که این ما رو به طرف تعصبات خام و یا همونطور گفتم جلوه فروشی های نکنه که ما از دموکراسی و آزادی پیوند پیدا بکنه با فرهنگ و تاریخ ما، و این نگاه باید خیلی پخته باشه. ما رو به طرف ناسیونالیستی افراطی که ازش دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در نمیاد نکشونه، آنچرا که تا کنون بودیم.
پس یعنی ما باید از این فرهنگ تاریخی خودمون اون جنبه هایی رو که با این تعریفی که شما می فرمایین برای رشد این نوع نگاه به جهان و به فرد و این حرفا بتونیم استفاده بکنیم، بدون اینکه اون غرورهای به قول شما جاهلانه باعث این بشه که ما به عقب برگردیم.
کاملا همینطور هست.
اجازه بدید من یه سوالی اینجا بکنم برای اینکه خود روشن تر بشه. آیا میشه اینطوری نگاه کرد که این تمایل به مثلا ناسیونالیسم آزادی خواهی به اون مفهوم دولت ملت در جنبش مشروط خواهی ایران به وجود اومد یا خودشو نشون داد و در واقع هرچند که خیلی ناپخته بود به مفهوم اون هویت ملی مذهبی ملی که شما فرمودین، ولی به حال یک تلاشی بود از طرف بخشی از جامعه ما برای در اون راستای شکل‌گیری مفهوم دولت ملت که با کودتای 1299 قطع شد و بعد خود انقلاب 57 در واقع شاید بشه گفت که دنباله همون تلاش بخشای بسیطری از جامعه ما بود برای به حاکمیت رسوندن اون مفهوم که باز با قدرت گرفتن روحانیون مذهبی در ایران قطع شد. درست میگم اینو؟ این تحلیل میتونه
عکسهایی از واقعیت به همه این صحبتهای شما وجود داره. در این تردید نیست که در دوران مشروعیت تلاش های زیادی شد که در واقع اون آزادی خواهی در واقع تضعیف استبداد سلطنت و تضعیف استبداد روحانیون
بله
قدرتی در کنار هم بودن تضعیف بکنند. دیدگاه ها متفاوت هست. در اینجا بخشی معتقدن که الان من فقط نقل میکنم، نه اینکه نظر خودم حتما این باشه. مثلا فرض بفرمایید که مجلسلام کرمانی کتابی که می‌نویسه درباره ترکیب مجلس شورای ملی دوران مشروطیت بر این باور است، میگه ورود آخوندها به مجلس دو عیب بزرگ داشت. یکی آن که عنوان مشروطه را که به کلی خارج از امور دیانت بود داخل در امور دیانت کردند.
بله.
و مثل سایر مسائل شرعیه رأی و عقیده علما را در آن مدخلیت دادند. بعدم به این مسئله اشاره میکنه، یکی از اسباب انحطاط مجلس ورود آخوندها با آن بود. اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد حتما باید مراقب باشند که جنس عمامه به سر را در مجلس راندن. و سلام ایشون میگه. البته من تصور این که اینطور به نظر من نگاه کردن این نشون میده اون خصمی که از عملکرد لایه‌های از روحانیون که توانستند نقش داشته باشند در مجلس شورای علمی، یعنی اون بخش مشروطه را تضعیف کنند با همون چیزی قبلا خوندم عنوان قانون ودیه الهی که ملت میدهد به تعریف ملت، این یه مقدار به نظرم به خود رادیکال میکنه. در حالی که در بین روحانیون کسانی بودند که درک مانند نیربخ اندک شمار بودند که هماهنگ با یا همسوی فکری داشتند با لایه معینی از آزادی خواهانی که میخواستند قانون اساسی مشروطه در واقع مطالبات دموکراتیک داشته باشه.
بله.
خب در اینجا من تصور که همونطور شما مطرح فرمودید مشروطه تلاش شد ولی مشروطه نتوانست اون حقوق دموکراتیک دولت ملت رو با قانون اساسی که من خوندم، چون اون قانون اساسی به هر حال وصل کرد به آسمان، یعنی اون مشروعیت شرعی داد بهش با اون تعریفی که من خوندم، به همین دلیل دولت ملت نمیتوانست در راستای اون قانون و اون ساختار اون زمان شکل بگیره، ولی میتوانست زمینه پیدا بکنه ولی موفق نشد. در مورد انقلاب ایران شعار اساسی مردم کی بود؟ شعار اساسی و بنیادی مردم در مقابل استبداد سلطنتی شاه بوده است و آزادی محور این مسئله بوده است. خب این شعار با توجه به وضعیتی که پیش آمد، خب شما میدونید که آقای خمینی آنچرا که به عنوان حکومت اسلامی در قانون اساسی تبارز و تبلور پیدا کرده است، حامل در خصوص اساسی حامل تفکرات او هست نه قبل از انقلاب، مربوط به سال 1323 در کتاب کشف الاسرار. اگر این کتاب 453 صفحه رو شما عمده مطالبش رو درباره مسائل اسلامی بیرون بکشید، در قانون اساسی تبارز پیدا میکنه. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ اینا رو بمیکنم اگر فرصت باشه ما در یک بحثی درباره انقلاب ایران، روند شکلی انقلاب ایران و حوادث بعد از اون یک صحبت تقریبا مثل هم جلسه مثلا 20 دقیقه 40 دقیقه بذاریم که
حتماً
با داکباس اسناد و با پیش زمینه بهتری دقیق‌تری ما بتوانیم این پروسه رو توضیح بدیم.
حتما این کار در خدمتتون خواهیم کرد، خیلی لازمه.
هست باید سالگرد انقلاب باشه که 22 بهمن است، به این مناسبت مثلا یک صحبتی در همین راستا بکنیم که تحلیل خود دیدگاه‌های خود، چرا انقلاب ما به این سر انحراف پیدا کرد، چرا انقلاب آزادی خواهی بوده و به این شکل در آمد که در واقع ضدیت بر آزادی شده. یعنی در واقع آقای خمینی با حکومت اسلامی دو نمایندگی رو میکنه، یک اینن تفکرات شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروطیت و مشروع خواهی را بعد از 50 سال تقریبا حدود 50 سال بعد در جامعه ایران اون اندیشه رو، به اضافه در حوزه سیاست آیت الله مدرس رو، این دو تا شخصیت داره. در حوزه سیاست اون پلیتیک زدن های آقای مدرس رو اعمال میکنه، در حوزه فقه اندیشه های شیخ فضل الله.
ولی نه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب منظورتونه؟
بعد از
یعنی در دورانی که به منجر به پیروزی انقلاب شد.
بله.
به اصطلاح دنبال روی آقای شیخ فضل الله نوری نبودن ایشون.
نبودن. بله. ولی خب ایشون در محتوای فقه وقتی نگاه بکنیم، هم در کتاب
بله بله
و هم در کتاب ولایت فقیه، در واقع ایشون عیناً همون
دقیقاً
در آلمان شد، یعنی هیتلر قبل از به قدرت برسه نبرد منو نوشت.
بله.
نبرد منو پیاده کرد.
بله. خب اون اشتباه
منو نخوندن مردم اون زمان. مال آقای آیت الله، من به نظر من، البته به نظر من آیت الله خمینی در آن چرا که کرده است در اندیشه هاش صادق بوده است، اما در رسیدن به هدف سیاسی پلیتیک زده،
در
ابزار استفاده کرده است.
در اندیشه صادق بودن، در بیان بودن که ممکنشون ناصادق
میشون، بله، تغییر رو به کار بودن.
بله.
آن چرا که قبل از انقلاب در پاریس حکومت دموکراتیک میگفته است، همه دیگر اندیشان کمونیست ها ملی ها و همه می توانند شرکت کنند، این اعتقادش نبوده است. این نبوده که در ظرف یک ماهشون تغییر ده. ایشون برای رسیدن به قدرت هر ابزار استفاده می کرد، در واقع دست ماکیاولیسم از پشت بسته.
بله. من فرمایشتون رو اتقام یاد یه جمله افتادم که آقای محسن کدیور در مورد آقای خمینی گفتن در رابطه با نظرات ایشون، در الان خاطرم نیست، اگر اشتباه نکنم شاید در مجله ماهنامه آفتاب بوده، که ایشون طوری مطلب رو بیان کردن که به معصیت کبیره دروغ مرتکب نشوند. اما در واقع دروغ رو گفته بودن.
بله.
بله.
کاملا درسته. چون در خودشون هم در نوشته هاشون هست، در صحبت هاشون هست، از اصل یا از پدیده تغییر استفاده کردن.
بله.
و شما اصلا برای جالب باشه، حالا شاید در جلسه بعد من اینو بخونم، ایشون تا زمانی که جنگ تمام، شما اگر بخشی نامه‌ای که ایشان با شروع مجلس خبرگان نامه وجود داره، من دارم این نامه رو.
بله.
خطاب میکنه به نمایندگان، از کلمه ملت ما استفاده میکنه، نمیگه ملت ایران. این خیلی مهمه. ما اینجا منو پیروان شریعت است. و وقتی که وصیت نامه شو، خیلی جالب، وصیت نامه خودشو مینویسه وقتی در جنگ شکست میخوره، وقتی میبینه صدور انقلاب اسلامی ناموفق مونده است، در وصیت نامش هم از اسم ملت، حتی بعد از مرگش هم حساب کرده که یک روزی خواستم وصیت نامش رو بخونم، او رو به عنوان یک آدم ضد ایرانی عرب یا ضد ملیت نشناسن. در این وصیت نامش از ملت ایران اسم میبره و جالب اینجاست میگه ملت نژاد آریایی ایران.
عجب.
بله. وصیت نامش الان شما مراجعه فرمایید حتما دارین در آن.
بله بله.
در صفحه 17 ملت آریایی نژاد و ملت ایران و ملت آریایی نژاد ایران و نژاد عرب برتر از نژاد آمریکا، شوروی و اروپا هستند. البته حرفی رفتی با شوروی دست جمهوری، مثلا ترکمنستان یا تاجیکستان مثلا با روسیه سفید مثلا یک نژاد هم.
بله.
حرفی رفته، ولی پشتش تفکر سیاسی است. بخواهم بگم فوربندیش درست نیست. ولی باید برمیگرده به ملت ها، یعنی میخواد با وصیت نامه هم که از خودش به یادگار میذاره اونجا هم فرصت طلبی میکنه. این خیلی مهمه، باید روی آقای خمینی خیلی کار بکنه آدم و اینها رو خب فرصت ها میخواد و کارم داره میشه، خیلی هم کردن. من بیش شناخت این پدیده است. به همین دلیل که انقلاب ایران که مطرح فرمودید، شعار اساسی انقلاب ایران آزادی بوده در برابر استبداد شاه
و استقلال.
استقلال بوده
و استقلال.
آزادی و استقلال. استقلال خیلی مهمه.
بله.
این رو امروز بعضی کم توجه میکنند. وقتی که شعار میدن یا مینویسن اینها رو دموکراسی، آزادی، حقوق بشر سازن، باید استقلال اضافه بکنن بهش. در کشوری مثل ما مسئله مهمی است. حالا برخی هم تصور میکنن گلوبالیزاسیون شده و دیگه استقلال بی‌معناست. نه خیر، کشوری مثل ایران هم از دیدگاه ژئوپلیتیک، هم از نظر اقتصادی، هم یه ویژگی داره که شما هم انقلاب حوادث دنیای امروز نگاه کنید، زنجیرش برمیگرده به انقلاب ایران، حوادث منطقه. بنابراین استقلال مسئله مهمی هست و میخواستم بگم که شعار اساسی ملت ایران آزادی استقلال بود و یک حکومت مردمی و ملی.
جلست.
متاسفانه به این سرنوشت دچار شد. خب مبارزه به حال وجود داره دیگه، اینا بخشی از حوادثی بود که خب بهای سنگینی داده شد و به حال ادامه داره برای اینکه اون ریل رو از اون چاه مجددن مردم ایران حتما روزی به در خواهند آورد.
و به نظر میرسه که فقط اون آخرین ستون پایه استبداد تاریخی در ایران که اونم اون بخشی از روحانیت باشه و اون جور نگاهی به دنیا مانع اصلی به اصطلاح پیروزی انقلاب است امروز.
بله.
و همونجوری که شما فرمودین به نظر میاد که این باور به این ناسیونالیسم آزادیخواه و دولت ملت و به اصطلاح حاکمیت ملت و سرنوشت خودش هر روز بیشتر داره، علی‌رغم همه کمبودها و ضعفایی که به نظر میرسه، ولی هر روز بیشتر داره در ما ایرانی‌ها نهادینه میشه، اگر برداشت من درست باشه.
من با نظر شما موافقم، به دلیل که ما وارد یک دوره جدیدی از تحول فکری، خب اینم طبیعی است، ما یک تجربه سنگینی رو پشت سر گذاشتیم، تجربه 25 سال حکومت استبدادی، خب ارقام بسیار بزرگی مهاجرین ایرانیانی که خارج از کشور آمدن، حالا ارقام‌های متفاوتی داده میشه، به هر حال میلیونی هست، و نیروی درون یک تحول عظیمی در نسل جدید و نسلی که بازنگری کرده خودش، همه ماها بازنگری کردیم، ما نگاه‌های دیگه‌ای داشتیم، همون انترناسیونالیسمی که من خوندم، من یکی از طرفداران اون انترناسیونالیسم بودم که دارم نقد می‌کنم. توجه کنید، فرمودید خب اون زمان اون انترناسیونالیسم میلیون‌ها نفر دنیا هم طرفدارش بودن، یه تفکری بود. اینا فروپاشی شوروی یک، و تجربه انقلاب ایران، و یک نسل جدید. خب اینها چیزهایی است که ما داریم بازنگری و بازاندیشی می‌کنیم، وارد دور جدیدی از تاریخ و تفکر ایران داریم میشیم. این بی‌سابقه بوده است. عمده روشنفکران سیاسی ایران، چه مذهبی چه غیر مذهبی، در آستانه انقلاب عمده روشنفکران سیاسی ما روشنفکران ایدئولوژیک بودند، یعنی از قبل حقیقتی رو برای خود تعیین شده می‌دانستند. روشنفکر امروز دنبال جستجوی حقیقت است، خود عامل حقیقت نمیدانه. این مسئله خیلی مهمی است. به همین دلیل ما وارد عصر آفکلرون شدیم، به قول آلمانی ها انلایتنمنت،
روشنگری. بله،
ما در واقع در آن عصر روشنگری ایران داریم بزنیم داریم. اینم طولانی نیست، این 10 سال هست در واقع شروع شده از درون بیرون. البته به این معنیش در گذشته ما روشنفکران، این تخته بدن روشنفکران قبل از اون نیست، وجود داشته، ولی به این شکل که وش غالب روشنفکری امروز روشنفکران دموکرات آزادیخواه، داریم تمرین میکنیم، داریم آزمون میکنیم، داریم بازنگری میکنیم، بازاندیشی میکنیم. این راه سخت دشواری رو که ما پشت سر گذاشتیم، همین گفتگوها، همین صحبتها، همین کتابها، شما استعداد دارید. این هیچ ربطی به حکومت اسلامی نداره. حکومت اسلامی سد کننده تحول فکری است، چون او میخواد با همون قانون 11 همه اصل قانون اساسی رو خوندم، او در اون تفکر ها هست، او دنبال قدرت هست. در چارچوب همین نظام تلاش هایی میشه عظیم که ما حدود 8000 عنوان کتاب در سال
بله
من بسیار است. برای اینکه آماری بدیم شاید به بحث این مطلب تکمیل بکنه، ما در سال، من یه آمار از قرن 19 هم میدم که اینطور باشه، ما در تمامی قرن 19 یعنی از سالهای 1820 اینا که ترجمه کتاب در ایران آغاز شد به شکل نشر چاپ، تمامی قرن 19 هم طی 100 سال، یعنی 4 نسل یا 5 نسل، مجموع کتابایی که در سرزمین ایران، حالا جمعیت حدود آمار نبود بودن حدود 14-15 میلیون در اواخر قرن 19 هم طی 100 سال، مجموع کتاب اینا مطالعاتیست که من روی سالهای چندی پیش انجام دادم روی عصر اینا برای کنیدم دقیقه طی 100 سال مجموع کتابایی که در سرزمین ایران چاپ شده است 171 عنوان کتاب در 100 سال بود.
بله.
در دوران رضا شاه، اواخر رضا شاه که جمعیت 17 میلیون بوده است، مجموعه کتابی که در سال، عناوین کتابی که در سال برای 17 میلیون جمعیت چاپ می‌شده است 90 عنوان کتاب بوده است.
بله.
حدود 35-40 درصدش همون انجمن پرورش افکار بوده است که همون آموزش های ناسیونالیستی بوده، به هر حال عناوین کتاب بوده. در دوران محمد رضا شاه، در دوران 1320-32 که دوران شکوفایی و دوران بحث‌های سیاسی و احزاب و غیره است، در سال 1332 که جمعیت ما تقریبا نزدیک به 30 میلیون میرسه، ما اول آماری که سرشماری کردیم در سال 1954 هست در ایران.
بله.
از جمعیت ایران 35 میلیون هست. نه
25
میلیون هست.
25 میلیون بود.
25 میلیون هست که در این 25 میلیون 85 درصد مردم بی سوادن در سال 1334.
بله.
در حال در سال 1332 اواخر این آستانه کودتای 28 مرداد، مجموع عناوین کتاب در ایران 450 عنوان هست. طی 25 سال این 450 عنوان تغییر نمی کنه، فروکش داره، ولی بار افتانه انقلاب یعنی سال 56-55 قبل از کتاب های سفید، مجموع عناوین کتابی که در ایران می شد 450 عنوان کتاب بوده.
بله.
ثابت می مونه. حالا جمعیت ما نسبت به انقلاب دو برابر شده، یعنی غایتا بایستی با همون ریتم آماری می نگاه کنیم باید 900 عنوان کتاب بشه دیگه.
درست.
این جمعیت دو برابر شده، ولی 25 سال این 900 کتاب عنوان کتاب رسید به 8000 عنوان کتاب، یعنی 10 برابر. بله. تصور جامعه، من کتاب رو به عنوان یک نماد تحول اندیشگی یک کشور میدونم که کتاب چاپ بشه، کتاب میخونم در حوزه‌های اندیشگی مختلف. خب بنابراین اینها میتونه تحولی در عرصه‌های مختلف جامعه ما پیدا بکنیم و در حال جوشش هستش و امیدواریم که
من یه آماری میخوندم الان واقعا حضور ذهن ندارم دقیقا چی بود، ولی این برام خیلی جالب بود که تعداد عناوین کتابی که در طول یک هفته فکر کنم دو سال پیش بود در ایران چاپ می شد معادل تمام بسیار کل کتابایی بود که در طول یک سال در، یعنی عناوین جدیدی بود که در طول یک سال در سال 1353 در ایران چاپ شده بود. بنابراین با این ارقامی که شما میدین تقریبا درسته این مدره
هفت بگه تقریبا همینطور هست. و من در سالانه بر اساس این آمار کتابی که نشریه که منتشر میشه برای انتشارات برای من فرستاده میشه و من مطالعه میکنم، این آمارها مربوط به سال قبل بود، حالا نمیدونم این 8000 تا اضافه شد یا
بله.
در حوزه کارهای فلسفی، خب در حوزه ادبیات، در حوزه شعر ضعیف‌تر است، در مورد تاریخ، اما تاریخ بازم ضعیف‌تر است، در خارج از کشور باز بیشتر، در خارج از کشور هم همین تلاش ها وجود داره، با تمام تنگناهایی که در خارج از کشور مستظر هستیم، چاپ کتاب در خارج از کشور چه مشکلاتی وجود داره، چون ما هنوز در خارج از کشور یک مرکز پخش سرتاسری نداریم.
درسته.
شما کتاب چاپ کنید ببینید پخش کننده بدید، اون در کشور هست، سرزمینی است، کشوری است، مردمی زندگی میکنن، اینا تقسیم بندی شده، کسی ناشر هست، کسی که پخش کننده هست، کسی که نویسنده هست، هرکدوم وظیفه هست. هرکدوم بنده وقتی یک کتاب چاپ میکنم خودم باید بنویسم، خودم کار تایپ رو بکنم، خودم ببرم چاپخانه، بعد از چاپخانه خودم پخش بکنم، دوباره برسه مثلا. خب شما نگاه بکنید، خب اینا مشکلاتی است، خب محدودیتی است، ولی با این همه وقتی من در ایران صحبت کردم، خارج از ایران رو فراموش نکنیم، خارج و داخل نباید اشتباه بکنیم، این کار دقیقی نیست، داخل و خارج هیچ تفاوتی نمی‌کنه، روشنفکران، اندیشمندان، زحمتکشانی که دارن کار می‌کنن در هر دو سو مشغول هستن، اینا هم دیگه تکمیل می‌کنن، بسیاری از مطالبی هست که در داخل ایران نمیتونه نوشته بشه، در خارج نوشته میشه، میبره در داخل ایران حالا به اشکال مختلف تفسیر میشه. این رابطه های فکری وجود داره.
بله آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. پس ما انشالله در فرصت بعدی این بحث رو دنبال کنیم که هنوز خیلی چیزاش مونده که بهش بپردازیم. خیلی سپاسگزارم. شبتون بخیر در آلمان.
شب شما بخیر. قربان شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر حمید احمدی در رابطه با تحول ناسیونالیسم در ایران و تفاوت بین ناسیونالیسم دولتی و ناسیونالیسم ملی و مردمی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.